أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله سوم از بحث بیع به ثمن شناور که بیان حکم این گونه معاملات هست، بیان شد که با توجه به انواع متعددی که برای معامله به ثمن غیر معین به سعر متغیر وجود داره، هر کدوم از این انواع جداگانه باید مورد بحث قرار بگیره. بحث در نحوه اول از انواع بیع به ثمن شناور تمام شده، رسیدیم به نحوه دوم، بقیه انواع بیع به ثمن شناور. نحوه دوم از انواع بیع به ثمن شناور اینه که در متن عقد ضابطه و معیار برای تعیین ثمن قرار داده بشه. در مجموع کل ثمن در معامله معین نیست، معلوم نیست، ولی مبهم محض هم نیست، بلکه در متن عقد یه ضابطه ای معیاری گذاشته شده که با اعمال اون ضابطه کل ثمن در معامله معلوم می شود. یا در عقد اجاره، اجاره به ثمن غیر معین با اعمال اون معیار کل اجرت در این عقد و قرارداد معین میشه. نحوه دوم این بود. توضیح این نحوه دوم همونطور که قبلا هم داده شد این بود که گاهی طرفین معامله به جای تعیین ثمن نهایی به کل ثمن از یک معیارها و ضوابطی استفاده می کنن روی انگیزه هایی که در اون موارد وجود داره که با اعمال اون ضابطه در نهایت ثمن نهایی معامله معین میشه. مثلا مثالش هم گفته شده، مثلا در فروش زمین، بله، محصول به اصطلاح چهاردیواری که حدودش معلوم است شمال به کجا از جنوب به کجا، این زمین محصول محدود به حدود را به بهای مثلا متری 1,000,000 کمتر بیشتر میفروشند، فروخته است با این زمین را به متری مثلا 1,000,000. خب اینجا در زمان معامله تمام ثمن معلوم نیست، چون متراژ این زمین الان برای خود بایع هم محرز نیست، ولی معیاری که در قرارداد آورده اون معیار باعث می شود که ثمن نهایی هم معین باشد. واقعا چون کل مبیع معلومه، محدود به حدود 4 هست دیگه، این در منترش معلومه که مرز در 4 طرفش معلومه، از یک طرف کل مبیع معلومه، از طرفی قیمت هر واحدی هم معلومه دیگه، متر چه مقدار. خب اینو بعد برن متر بزنن، متراژ رو به دست بیارن، مجموعا معلوم میشه 1,000 متره، 1,500 متر، هرچند بالاخره یک تعین واقعی داره، ولو در زمان خود عقد معین و معلوم من جمیع الجهات نیست، ولی قابلیت محاسبه را داره و قابلیت تعیین کامل در این معامله وجود داره. خب این در مورد در خرید و فروش، در بیع اینجوریه. در موارد دیگر مثل اجاره اینها ممکنه به همین صورت فرض بشه که مثلا فرض بکنین که بایع، بله، موجر اجاره دهنده مثلا یه مجتمع مسکونی داره که دارای واحدهای متعددی هست، خودش هم خبر نداره که چند تا مثلا واحد درش هست، یا هتلی که بله دارای اتاقهای متعددی هست ولی با اجاره دهنده، مالک و اجاره دهنده خبر نداره، ولی برای هر واحدی اجرت خاصی روزانه ماهانه برای انتفاع از هر واحد این مقدار اجاره تعیین شده. خب این در این موارد حکم این معامله چیه که در بله در زمان خود عقد کل ثمن یا کل اجرت معلوم نیست، ولی قابلیت تعیین با اون معیار و ضابطه را دارد. آیا معامله به این کیفیت صحیح است یا صحیح نیست؟ خب در برای تعیین حکم این نحوه از معامله به سیر متغیر باید برگردیم به وجوهی که برای عدم صحت بیع به ثمن غیر معین ذکر شده. ببینیم اون وجوه ولو بعضی از اون وجوه در این موارد پیاده می شود یا اینکه هیچ یک از اون وجوه در این مورد پیاده نمی شه. قبلا بیان شده که تعبیرم شده مقتضای قاعده حکم به بطلان معامله با ثمن غیر معین هست. وجهی که برای این مقتضای قول به بطلان و مقتضای قاعده گفته شده، یکی از وجوه این بود که عنوان عقد مثلا صادق نیست در موارد عدم تعیین، در موارد مبهم بودن ثمن یا مثمن عنوان عقد صادق نیست. این یک وجه بود. روی حساب آف و بلغود اصلا تعصب اطلاق لفظی به ما له من المعنى العرفی، معنای عرفی عقد اصلا موضوع نداره، موضوعش اینجا محقق نیست. وجه دیگه این بود که ولو عنوان عقل صادق باشه ولی اقلا اقدام بر امر غیر معین، بر معامله با اجرت غیر معین یا با ثمن و مبی با مثمن و مبی غیر معین نمی کنن. یک دلیل دلیل نفی قرار بود، مثلا معامله معامله قراری هست و معامله قراری باطله. یک دلیل دیگه هم در بین بود و اون این بود که در مورد بی با توجه به ادله‌ای که در مجموع وجود داره در ثمن و مثمن، از مجموع استفاده میشه که در صحت بی لازم هست که در زمان عقد متعاقدین علم به عوضین داشته باشند من حیث الکم و الکیف به نحو مطلق، به طوری که جهالت در ثمن یا مثمن ولو مستلزم قرار هم نباشد مانع از صحت عقده. باید به تمام خصوصیات معلوم باشه ثمن و مثمن. یکی از وجوه این بود. خب نگاه بکنیم به این وجوه بله چارگانهی که قبلا مطرح شده بود برای بطلان معامله با ثمن غیر معین، با عوضین غیر معین. معلوم میشه که همه این وجوه در مورد این نحوه ثانی جریان ندارد. عنوان مثلا وجه اول که عدم صدق عنوان عقد با مبهم بودن با غیر معین بودن ثمن، در این نحوه ثانی معلومه که محقق نیست دیگه. معلومه که اینجا عنوان عقد و قرارداد صادقه دیگه. میگه این چهار دیواری رو فروختم به این مقداری که هر متری این مقدار قیمت داره. عنوان وجه اول که عنوان عقد باشه صادقه. وجه دوم که اقلا اقدام نمی کنن ولو عنوان عقد و قرارداد صادق باشه، اقلا اقدام نمی کنن. این وجه هم در این نحوه ثانی جاری نیست، به خاطر اینکه در معاملاتی که نسبت به بله نسبت به عرصه و منزل و اینها دارن بناعات دارن اینطور نیست که فقط در جایی را که کل مبی من حیث کم معلوم باشه اقدام بکنن، نه، هم موارد اینجوری که ضابطه درش وجود داره اقدام به این هم میکنن. این وجه دوم که اینجا جاری نمیشه. وجه سوم هم که دلیل نفی قرار باشه اینجا در این مورد پیاده نمیشه، چون قراری در کار نیست. در مجموع معلومه دیگه، قیمت نهایی معلومه و اقدام به این معامله در هیچ به لحاظ هیچ از دو طرف مصداق خطر کردن، ریسک کردن در تصرفات مالی حساب نمیشه. فقط میمونه اون وجه چهارم که شرطیت علم به ثمن و مثمن به لحاظ جمیع خصوصیات، اوصاف و خصوصیات من حیث الکم و الکیف. این وجه چهارم قبلا هم گفته شده که این وجه چهارم در مورد بی با استفاده از بعضی از روایات ممکنه ملتزم به این بشویم که در بی معلومیت ثمن و مثمن من جمیع جهات شرطیت دارد، ولی در غیر بی از عقود و معاملات دیگر این شرط معلومیت ولو جهالت مستلزم غرر نباشد در معاملات دیگر ثابت نیست، حتی در خود اجاره هم ثابت نیست. بله، در مورد اجاره یک روایت ابوالربیع شامی هست که در قبالت الارض اومده که در اون تعبیر شده به این که باید اجرت مسمات باشه، معلوم باشه، سنین هم معلوم باشه، خصوصیات مورد اجاره من جمیع جهات باید معلوم باشه، ولی به خاطر ضعف روایت ابوالربیع شامی به او عمل نکردن حتی در باب اجاره، و لذا در باب اجاره اون مقدار از معلومیت که شرطیت دارد برای صحت اجاره معلومیت به این نحوی است که اگر معلوم نباشد مصداق غرر هست. به عبارت دیگر اون جهالت عوضینی که در اجاره مانع صحت عقد می شود جهالتی است که مورد غرر باشه، ولی جهالت اگر مورد غرر نباشه، مصداق غرر نباشه، حتی در باب اجاره هم مانع از صحت نیست. خب در این بر این اساس در این نحوه دوم از انهای معامله به سعر متغیر اگر این نحوه دوم در بی محقق بشود اون وجه چهارم چون در مورد بی جاری می شود مقتضای اون وجه چهارم حکم به بطلان این معامله هست، ولی اگر این معامله این عدم تعیین نهایی، عدم تعیین کلی در عقد اجاره به لحاظ اجرت و مورد اجاره این مورد اجاره در اونجا پیاده بشه، اونجا چون در اجاره اون فقط قراریت مانع صحته و در اینجور معاملات قراری در کار نیست، روی حساب حکم به بطلان معامله نمی شود کرد. علال قاعده این اجاره به این نحو صحیح هست، مشکلی نداره. این حکم نحوه دوم از انهای معامله به سعر متغیر. نحوه سوم از انهای بی به سعر متغیر همونطور که در نحوه سوم در از انهای معامله به سعر متغیر این بود که معامله بکنن ولی در تعیین ثمن تفویض بکنن، اختیار تعیین ثمن را به یکی از دو طرف معامله به فروشنده یا به خریدار یا به شخص ثالث بر اساس قرارداد. ثمن در خود معامله و قرارداد معین نمیشه، ولی دو طرف توافق میکنن که ثمن نهایی را با یه مثلا تعیین بکنه یا مشتری تعیین بکنه یا شخص ثالث تعیین بکنه. این نحوه سوم این بود از انواع شیشگانه معامله به ثمن متغیر این بود. قبلا هم توضیح داده شده بود که گرچه عنوان تفویض اختیار تعیین ثمن به عهد المتبایعین یا به شخص ثالث اطلاق داره و مواردی که عهد المتبایعین یا شخص ثالث هرچه دلش خواست اون خواسته های شخصی، میل شخصی خودش را، سلیقه شخصی خودش را دخالت بده، اون هم مورد توافق هست. گرچه به حسب ظاهر اطلاق داره این موارد رو هم شامل میشه، ولی همونطور که در کلام قانونیین در این قسمت اومده، این مواردی که تفویض ثمن به عهد المتبایعین و یا به شخص ثالث میشه مقید به این هست. مقصود در این نحوه از معاملات اینه که عهد الطرفین یا شخص ثالث اختیار داره تا بر اساس نرخ روز، بر اساس قیمت متعارف، بر اساس عوامل تعیین کننده قیمت، یه قیمتی را برای این متاع تعیین بکنه. نه اینکه هر چه دلش خواست بخواد بگه که من قیمتش را این قرار دادم، نه، در تعیین قیمت سوقی اختیار قیمت با توجه به خصوصیات معامله و زمان و مکان انجام گرفتن معامله به عنوان قیمت سوقی چیزی را تعیین میکنه، قیمت متعارف را تعیین میکنه. در تعیین قیمت متعارف تفویض به عهد المتبایعین یا به شخص ثالث شده. مراد از تفویض در تعیین ثمن به عهد المتبایعین اینه، نه اینکه هر چه دلش خواست طریقه شخصیش اون رو اعمال بکنه. خب این نحوه از معامله آیا صحیح هست یا صحیح نیست، معامله به سیر متغیر، در این قسمت حکم این نحوه از معامله از مباحث قبلی معلوم میشه. همونطور که در بحث بی به حکم مشتری در تعیین ثمن قبلا مفصل مطرح شده بود، مقتضای اطلاقات و قواعد عامه بطلان چنین معامله است که در زمان خود قرارداد عوضین مشخص نباشند و بلکه موکول به آینده شده باشه. مقتضای قواعد و اطلاقات اینه که این چنین معاملهی مشمول اطلاقات نیست، ولی بعضی از فقها از جمله مرحوم آقای خویی با استناد به صحیحه رفاعه فرمودن که اینجور معاملات صحیحه. فرمودن در جایی که تعیین بکنن، در جایی که به حکم مشتری تعیین ثمن را به حکم مشتری واگذار بکنن، با توجه به اینکه مراد اینه که مشتری قیمت سوقیه را تعیین بکنه، به این معنا اینجور معاملات صحیح رفاعه دلالت بر این جهت داره، دلالت بر صحت معامله به این کیفیت میکنه. در جایی که در مورد روایت که تعیین ثمن به حکم مشتری باشه، اونم در به حکم مشتری در مشخص کردن قیمت سوقیه، نه به نحو مطلق هرچه دلش خواست، صحیح رفاعه دلالت بر این میکنه و قابل التزام هستم، به این ملتزم میشویم. عده ای از فقها این نظر را داشتن مثل مرموهای خوبی. در مقابل عده دیگر فقها قائل به این شدن که نه، علل قاعده که چنین معامله باطل هست، صحیحه رفاعه هم به صحیحه رفاعه هم نمیتوانیم در مقابل اطلاقات و قواعد عامه استدلال بکنیم. مرحوم شیخ فرموده بودن، مفصل فرمایشات مرحوم شیخ بیان شده بود که با توجه به اینکه صحیحه رفاعه یک مضمونی دارد که این مضمون قابل بحث به ظاهرش قابل التزام نیست، بلکه لابد من تعویلش و توجیهش علا کل القولین، چه قول به صحت معامله به تعیین مشتری، تعیین ثمن و تفویض تعیین ثمن به مشتری، چه علا القول به فساد، چون یک مضمونی دارد که علا کل القولین قابل التزام نیست و یحتاج الى تعویل، با چنین روایتی نمیتوان حکم به صحت این معامله کرد، حکم کرد به صحت معامله و انصراف ثمن الى ثمن المثل. عبارت مرحوم شیخ این بود که کما اینکه صاحب حدائق اینجور حکم کرده، فرموده این معامله صحیحه و منصرف است به ثمن المثل، همون قیمت منصرف به قیمت سوقی میشه. مرحوم شیخ فرموده بودند با چنین روایتی که یه مضمون این گونه ای دارد نمیتوان رفعیت از قواعد و اطلاقات کرد. در جایی که تفویض تعیین ثمن به مشتری شده باشد، صحیحه بله رفاعه موردش این بود، ولی اونچه که در نحوه ثالث مطرح هست عنوانش اینه که تفویض تعیین ثمن یا به مشتری یا به بایه یا به شخص ثالث، یا به شخص ثالث، اونی که مطرح هست اینه. و همونطور که قبلا هم اشاره شده در بعضی از کتب قانونی مثل کتب بله سنوری در نظر العقل و امثال این کتاب های دیگه ایشون که در شرح قانون مدنی نوشتن، اصلا مورد این نحوه ثالث را تعیین تفویض تعیین ثمن به شخص ثالث گرفتن، احد المتبایعین را گرنه گفتن که نمیشه، فقط شخص ثالث. آیا در تعیین در تفویض تعیین ثمن به بایه و یا به شخص ثالث که خارج از مورد صحیح رفاعه هست، آیا میتوان حکم به صحت کرد یا نه؟ ممکنه گفته بشه که اگر ما در تفویض تعیین ثمن به حکم مشتری که مورد خود صحیحه رفاعه بود ملتزم شدیم به صحت معامله با همون کیفیتی که قبلا بحث شده، دیگه احتمال فرق بین این که تعیین ثمن به تعیین ثمن به بایه موکول شده باشه یا به مشتری، یا فرقی در این جهت نیست، بین این که به بایه موکول شده باشه یا به مشتری فرقی نیست. در جایی که تفویض تعیین ثمن به شخص ثالث شده باشم فرقی با او نداره، اگر امر در او اوضح نباشه، چون احتمال خلل در تعیین تفویض تعیین به شخص ثالث نیست. اگر به خود متبایعین تفویض بشه او ممکنه یه شبهه‌ای داشته باشه، ولی اگر اون شبهه رو ما حل کردیم گفتیم اشکال نداره، در تفویض تعیین ثمن به شخص ثالث مشکل خاصی نیست. رو این حساب در این نحوه سوم از معامله با ثمن متغیر، با سیر متغیر، باید برگردیم به اونچه که در صحیحه بله رفاعه اومده. اگر به صحیحه رفاعه تونستیم استناد بکنیم، استدلال بکنیم، این نحوه ثالث درست میشه، ولی اگر نتوانستیم استدلال بکنیم بله نتوانستیم استدلال بکنیم باید حکم به بطلان بکنیم. در جایی که معامله به سیر متغیر از قبیل بی باشه، حکمش با این توضیح با این کیفیت معلوم شده، ولی اگر اجاره باشه، عقد اجاره را مالک این گونه بسته است که بله که در تعیین اجره گفته خود مستأجر هر چی گفت او ملاکه، اجیر دخالت نمی کنه، یعنی قیمت خاصی را مشخص نکرده، اجرت خاصی را مشخص نکرده، حکم در اجاره چیه؟ آیا این مطالبی که در اگر در بیع با تفویض تعیین به مشتری قائل به صحت شدیم، در مورد اجاره هم قائل به صحت می شویم یا نه؟ این برمیگرده به اینکه اون چرا که در صحیحه رفاعه اومده این حکم علل قاعده هست یا حکم تعبدی علی خلاف قاعده است. اگر اون چرا که در صحیحه رفاعه آمده است حکم علل قاعده باشد، کما اینکه مرحوم آقای خویی قبلا تقریر فرموده بودند که اصلا صحیحه رفاعه ناظر به همون چیزی است که متداول هست در فروش متاعها و در اجاره مثلا افراد در حمل متاع امثال اینها، فرموده بودن اصلا این امر متعارف اینه، صحیحه حمل بر اون میشه. اگر اونی که در صحیحه رفاعه آمده است علل قاعده باشد، دیگه فرقی بین در نحوه سوم از انهای معامله به سیر متغیر فرق نیست بین این که این معامله در قالب عقد بیع و خرید و فروش انجام بشه یا در قالب عقد اجاره. ولی اگر در مورد ولی اگر حکم مذکور در صحیحه رفاعه را گفتیم علل قاعده نیست، حکم تعبدی هست، کما اینکه فقهای مثل صاحب حدایق اینا برداشتشون از این صحیحه این بود که حکم علل قاعده است، ولی به خاطر دلیل تعبدی ملتزم به این حکم میشویم. خب با توجه به این که مورد این صحیحه عقد بیع هست، خرید و فروش هست، در عقود دیگر اجاره مثلا این رو هم پیاده بکنیم، این احتیاج به اطمینان به عدم الفرق و الغای خصوصیت داره. ممکنه کسی بگه نه، احتمال خصوصیت در مورد خرید و فروش داده می شود، احتمال خصوصیت که داده شد راه تعدی بسته میشه. روی حساب نمیتوان در مورد عقد اجاره این نحوه ثالث را حکم به تصحیح این بکنیم. این نحوه ثالث. نحوه رابع، نحوه چهارم از انهای تعیین از انهای معامله به سیر متغیر این بود که ثمن در معامله بر اساس مناسبات سابق بین طرفین معامله باشد. به عبارت دیگر قبلا معاملاتی بین دو طرف، خریدار و فروشنده، انجام میشد. در معاملات اخیر ثمن معین نشده ولی حکم این معاملات اخیر به اینه که ثمن در این معاملات اخیر همون ثمن مورد توافق در معاملات قبلی هست. مثلا بالاخره در مقام تجارت خرید و فروش شخصی از یک بله کارخانه اجناسی را می‌خرید، وسایلی را می‌خرید، مراوده داشتن با او، اجناس را بالاخره می‌خرید با یک قیمتهایی که از قبل معین بوده. در معاملات بعدی که سفارش مثلا خرید می‌دهد اینها تعیین قیمت نمی‌شه، فقط مثلا سفارش و تقاضای ارسال کالا را میده بدون اینکه توافق بر قیمت شده باشه. اون کارخانه، اون فروشگاه اصلی، فروشگاه عام، اونم بالاخره میفرسته برای این. در این موارد این که تعیین ثمن مسبوق هست، ببخشید، انجام دادن معاملات اخیر مسبوق هست به معاملات قبلی که ثمن در معاملات قبلی مورد توافق طرفین بوده. این یکی از نحوه چهارم از ثمن غیر معین، ثمن معامله به سیر غیر معین اینه. در باب خرید و فروش اینه، در باب اجاره هم همینه. قبلن مثلا می اومد در این هتل اجاره هر اتاقش مثلا این مقدار بوده، قبلن ماهای قبل می اومد در این هتل، الان این ماه اومده بدون این که توافق بکنن بر قیمت خاصی، اومده گفته اجاره می کنم این اتاق را، قیمتی تعیین نشده. در این مواردی که مسبوق هست معاملات عقیر به معاملات به بله معاملات عقیر مسبوق به معاملات قبلی هست که در معاملات قبلی ثمن معین شده، ولی در این معامله عقیر معین نشده. اصطلاحاً این تعبیر میکنن از این نحوه به تعیین ثمن بر مبنای مناسبات پیشین، مناسبات سابق بین طرفین معامله. خب آیا این در این موارد حکم می شود به اینکه این معامله حکم به صحت این معامله می شود از این باب که ثمن در این معامله اخیر همون ثمن در بله همون ثمن در معاملات سابق هست یا نه؟ از جهت قانونی به حسب اونچه که در حقوق بعضی از کشورها اومده، از موارد تعیین ثمن و حکم به صحت معامله اینه که این در بله در حکم معامله جدید مناسبات پیشین در بین طرفین اعمال می شود، در مناسبات بین طرفین اعمال میشه، به خصوص در حقوق انگلیس این مطلب اومده که از موارد از طرق و روش های خلعهای قراردادی در معاملات اینه که اگر در معامله تعیین نشد ثمن ولی مسبوق بود به معاملات با تعیین ثمن، همون مناسبات پیشین در اینجا اعمال می شود و حکم می شود به این که حکم شده است به حسب احکام قضایی در دادگاه اونجا به این که حکم این معامله ثمن در این معامله همینه، به همین نحوی که گفته شده. بله در بعضی از مواد قانونی در حقوق انگلیس اینطور هست، در بخش هشتم قسمت دوم از بخش هشتم قانون بیع کالا اونجا اینجور اومده که ثمن ممکن است در قرارداد معین شود یا به طریقی که توسط طرفین توافق می شود تعیین گردد که همون بیان ضابطه است، و یا بر مبنای مناسبات قبلی میان طرفین معامله تعیین بشه. حکم در این موارد اینجوری گفتن اومده است، یعنی اینم یکی از راه های تعیین ثمن قرار داده شده. بله این آیا این معامله به این کیفیت صحیحه در خود معامله انجام ندهن تعیین ثمن را ولی این معامله مسبوق به معاملات قبلی باشه، آیا میتوان حکم به صحت این معامله و تعیین ثمن بر اساس معاملات قبلی کرد یا نمیتوان کرد؟ حقیقت اون چی که در این موارد قابل التزام هست اینه که در برای تعیین ثمن یا مثمن در معامله احتیاج به ابراز هست، به الا اگه ابراز نشود این ثمن در معامله، خب معامله بلا ثمن واقع می شود. ولی در ابراز ثمن معین در معامله لازم نیست که حتما لفظ خاص در انجام در حین قرارداد در زمان انجام معامله از طرفین صادر بشه، اگر قرینه‌ای در بین باشد، قرینه حالیه یا قرینه مقالیه در بین باشد که مفاد اون قرینه تعیین ثمن در این معامله اخیر هست، همین کافیه برای صحت معامله. روی این حساب در مثل این موردی که شخص مثلا در هم هتل ها که ماهای قبل اومده بود اجاره کرده بود، قیمتش معین بود، الان اومده هر در معامله جدید اگر حرفی از اجرت الان زده نشه، اقدام دو طرف بر انجام معامله بدون تصریح و تغییر به این که چه ثمنی در اینجا قرار داده بشه، اون سابقه قبلی قرینه میشه بر این که ثمن این معامله همون ثمن قبلی هست، همون ثمن قبلی مورد توافق دو طرف هست. خود اقدام معامله با فرض تعیین در معاملات قبلی و عدم ذکر خلاف در این معامله جدید مجموعاً قرینه بر این که ثمن در این هم ثمن همون ثمن قبلی است، یا اجرت در این هم اجرت قبلی است. اون چه که در صحت معامله اثر دارد اینه که ثمن عوضین در معامله تعیین بشود به ابراز متعامله، ولی مبرز چه چیزی باشد بو که اخ نشده در صحت معامله، کیفیت مبرز که اخ نشده. همونطور که لفظ صریح به این که اجرتش اینه این مبرز نسبت به ثمن حساب می شود، ثمن معین یا عوض حساب میشه، اون معامله قبلی و ثمن معین در معامله قبلی بدون الغای او، بدون تصریح به خلاف او، این کاشف از این که همونه. روی این حساب اون مواردی که می خواهن غیر از اون باشه، از اون اول که مثلا شخص میره به اون هتل صاحب او رو بشناسن، میگن که ولی الان که میخوای اجاره کنی قیمتش اینه، قبلا بله بله قبلا درسته که اجاره میدادیم هر اتاق رو به این، صحبت قبلی اینه، میشناسیم شما رو، ولی الان اجارش همون اجاره جدیدی هست باید اضافه بشه. در اون مواردی که غیر از او باشه اون را بیان میکنن، ولی اگر همون اجرت سابق باشه یا همون ثمن سابق باشه احتیاج به بیان ندارن و خود همین سکوت و عدم تعرض را کاشف از تعیین ثمن میدونن. اگر زیاد شده باشه یا اگر کم شده باشه اونجاها بیان میکنن، مثلا اگر ماهای قبل گرون شده بود ولی الان ثمن کمتر باشه، اگه بخوام به ثمن کمتر توافق بکنن مثلا اینو بیان میکنن به اون شخص مراجعه کننده. متقاضی میگه که البته اجاره ها پایین اومده، حالا به خاطر بله پایین اومدن اجاره بیشتر میخواهیم مثلا بمونی، جا داره. مثلا این موارد تغییر ثمن را اعلام میکنن، اگر اعلام نکردن معناش اینه که همون ثمن قبلی است. روی این حساب نه دیگه، هم میگم همین یک فرق کرده، قیمت بازاری فرق کرده، ولی این شخصی که اینجا این شخص این هتل ممکنه به این آقا هم نه همین نه همین اگر روی حساب عرض میکنم روی حساب اگر گرون شده باشه میگن دیگه، گرون شده باشه میگن، ولی بدون اینکه بگوین که چه مقدار هست، بدون با این شخص رو میشناسن، قبل هر ماه میومد برای زیارت، این برای زیارت میومد عهده اجاره میکرد، الان میشناسن، الان میگن که ماهای قبل معلوم بود، الان میگن که بیا این اتاق مال شما برای یک هفته، برای دو روز میخوای اینجا بمونی. ثمن را تعیین نکنن با توجه به سابقه ای که در بین وجود داره، این معناش اینه که همون ثمن قبلی هست، اون سابقه قرینه می شود. حالا اسمش رو قرینه لفظیه می دارید، قرینه حالیه می دارید، علایالن قرینیت دارد برای تعیین ثمن. با توجه به اینکه قرینیت دارد، درست اگر شما در قرینیتش هر جا این قرینیت وجود داشته باشد، بله این معامله محکوم به صحته، ولی اگه قرینیت وجود نداشته باشه، ظاهر حال اینها در این معامله جدید که تعیین ثمن نمی کنن، ظاهر حال او ثمن به همون ثمن سابق نباشه، اگه این قرینیت وجود نداشته باشه، بدون وجود این قرینه یه معامله بیعی، معامله اجاره ای انجام داده باشن، بله این معامله محکوم به فساده، چون معامله ای که بله ثمن عوضن در او معین نشده، اجرت در عقد اجاره معین نشده. ولی در مواردی که بله در نوع موارد ممکنه گفته بشه که این قرینیت وجود داره، اگه کسی تشکیک در قرینیت بکنه حکم بطلان میشه. اگه قرینیت مورد قبول بشود، کما اینکه در نوع موارد این قرینیت وجود داره، این نحوه از معامله محکوم به صحت است. نکتهش هم همینه که تعیین ثمن باید از قبل متعاقدین تعیین ثمن بشود و این تعیین ثمن معین ثمن لازم نیست لفظ صریح باشد، ولو بالقرینه هم تعیین ثمن انجام بگیره، این کافیه برای صحت معامله. این هم حکم نحوه چهارم از انواع تعیین ثمن. نحوه پنجم از نحوه چهارم از انواع معامله به سیر متغیر. نحوه پنجم از انواع معامله به سیر متغیر و غیر معلوم غیر معین اینه که ثمن به قیمت ثمن معامله قیمت روز باشد، ثمن در معامله را مشخص بکنن ولی با عنوان قیمت روز معامله انجام بشه، نگویند چه مقدار است، تعبیر بکنن به اینکه به قیمت روز، محول بکنن به قیمت روز. خود دو طرف الان نمیدانند که قیمت روز چه مقدار است، ولی با مراجعه به بازار معلوم میشه قیمت روز چه مقداره. همونطور که در مباحث قبلی گفته شده، خود این تعیین ثمن به قیمت روز دو شکل داره، یعنی دو تا احتمال در این وجود داره. یکی احتمال اول این که مقصود از قیمت روز قیمت زمان معامله باشد، قیمت زمان معامله باشد، همون زمانی که قرارداد انجام میشه قیمت همون زمان ملاکه، این احتمال اول. احتمال دوم اینه که مقصود از قیمت روز قیمت وقت تحویل متاع باشه، وقت فعلیت انتفاع از در این مثلا یا از عمل در عقد اجاره باشه. اونچه که خارجاً متداول شده همین تعیین ثمن به قیمت روز تحویله، یعنی اون وقتی که متاع رو میخوان تحویل بده، فروشنده به مشتری میخواد تحویل بده. ولی نه، کیفیت اول و احتمال اول هم یکی از محتملات در بین هست، بلکه اون چی که در مثل صحیحه رفاعه، مورد صحیحه رفاعه هم اگر تعبیر به قیمت سوقیه شده، قیمت سوقیه زمان قرارداده، نه زمان خود انعقاد قرارداد و انعقاد عقده، نه زمان تحویل مبیع. خب این نحوه پنجم که ثمن با این کیفیت معین شده، حواله شده به قیمت روز، موکول شده به قیمت روز، آیا این نحوه از معامله صحیح است یا صحیح نیست؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.